بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او. خب در بخش قبل دیدیم که خرگوش در حالی که بدون هیچ گونه استرابی می دوید اومد به سمت شیر و شیر او را نکوهش کرد و نمیخواست اصلا عذر او رو بشنوه، ولی در نهایت خرگوش او رو مجاب کرد که عذرش رو بشنوه و گفت که در راه، یعنی این دروغ رو به شیر گفت که در راه یک شیر دیگه ای اومد، من و رفیقم که یکی دیگه هم با من فرستاده بودن در واقع به ما حمله کرد، ما رو گرفت و من از او خواستم که یک بار دیگه تو رو ببینم و او رفیق من رو گروگان گرفت، اگر میخوای که از این به بعد به وعده غذایت دست پیدا بکنی باید بیای و اون رقیب خودت رو که در این راه وجود داره رو از میان برداری. حالا ببینیم شیر چگونه پاسخ میده به خرگوش و در نهایت مولانا چگونه این گفتار عمیق رو برای ما بیان میکنه. گفت بسم الله، بیا تا او کجاست، پیش در شو گر همی گویی تو راست، خودت جلو برو اگر راست میگی ببینیم اون کجاست، تا سزای او و صد چون او دهم، بر دروغ استین سزای تو دهم. اگر که شیری وجود داره سزای او رو و صد تا مثل اونو میدم و اگر هم تو دروغ میگی سزای تو میدم. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، قلاووز که به ترکی قلاووز یعنی گروهی که جلو سپاه روانه میشه، جلو لشکر روانه میشه و پیشاهنگ لشکر هست، که این کلمه رو ترکی دانستن قلاووز. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خیش. یعنی خرگوش مثل پیشاهنگان سپاه ایستاد تا اینکه شیر رو ببره و در دامی که ساخته قرار بده. سوی چاهی کون نشانش کرده بود، چاه مغ را دام جانش کرده بود. شیر رو داشت می برد به سمت یه چاهی که این چاه رو نشان کرده بود برای خودش که شیر رو باید ببره کنار این چاه. چاه مغ یعنی چاه ژرف، چاه عمیق، مغ به معنای عمیق و ژرف، دام جان شیر کرده بود. می شدند این هر دو تا نزدیک چاه، اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه، آب کاهی را به هامون میبرد، کاه کوهی را عجب چون میبرد. داشت شیر رو میبرد تا نزدیک چاه، هر دو با هم دیگه رفتن تا نزدیک چاه. اینت نشانه تعجب، شگفتا، خرگوشی مثل آبی زیر کاه. آب زیر کاه هم که میدونیم به معنای امر نفاق‌آمیز، و وقتی میگیم فلانی آب زیر کاه هست یعنی که منافق هست یا مکار هست، اهل تزویر هست. آب چون زیر کاه معلوم نیست، دیده نمیشه، فرد وقتی راه میره ممکنه که آب رو نبینه و پا روی آب بگذاره و در آب فرو بره، در حالی که فکر میکنه آبی نیست و فقط کاه هست. ممکنه به عنوان حیله هم ازش استفاده بکنن که مثلا در جنگ یا برای اذیت و آزار دیگران این کار رو انجام بدن و بدین معنای تزویر و به معنای مکر، فریب، نفاق ازش استفاده میکنن. میگه شگفتا، تعجب، این خرگوشی چو آبی زیر کاه، آب کاهی را به هامون میبرد. آب یک کاهی را به هامون میبره، و اما یک کاه یک کوه رو چطور میتونه با خودش ببره؟ این نشانه تعجب داره، یعنی خرگوش آمده و میخواد شیر رو از میان برداره، این نقشه رو کشیده او رو ببره کنار چاه و نقشه خودش رو اجرا بکنه. دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری میرو بود. دام مکر خرگوش یعنی مکر خرگوش دامی بود برای شیر، مثل کمندی که با اون میخواست شیر رو شکار بکنه. کمند اون تنابی که آخر اون یه حلقه‌ای وجود داشت برای شکار حیوانات یا گرفتار کردن انسان ها استفاده میشد، و مکر خرگوش هم یعنی مثل اون کمند بود برای خرگوش که میخواست شیر رو شکار خودش بکنه و از میان برداره. طرف خرگوشی، شگفتا، خرگوشی، عجب به این خرگوش، یا چه خرگوشی که خوشا، خرگوشی که شیری رو میخواد از پا در بیاره. موسی فرعون را با رود نیل، می کشد با لشکر و جمع ثقیل. ثقیل یعنی سنگین، جمع ثقیل یعنی جمعیت انبوه. اشاره داره به داستان حضرت موسی که حضرت موسی آمد و اینجا مولانا میگه رود نیل، در رود نیل و به فرمان خداوند رود نیل شکافته شد، حضرت موسی و سپاهیانش از رود نیل گذشتن و فرعون و لشکریانش هم و آل فرعون هم که در ادامه و در عقب موسی روانه بودن آمدن و زمانی که همه سپاه آمدن و در رود قرار گرفتن، آب به هم رسید و همه سپاهیان فرعون و فرعون غرق شدند. لحظه آخری که فرعون هم ایمان آورد ولی ایمان اون پذیرفته نشد و اینجا مولانا داره به این اشاره میکنه حضرت موسی که چیزی را نداشت و اصلا سپاهی هم نداشت، اینطوری فرعون و لشکریانش رو که اینقدر قدرتمند بودن رو کشید درون رود و اونها غرق شدن، یا در واقع اونها رو کشت. هر دو میتونه خونده بشه، میکشد با لشکر و جمع ثقیل، میکشد با لشکر و جمع ثقیل. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر. و پشه نمرود را با نیم پر، اشاره داره به داستان نمرود یا نمرود، یا آقای گلپینالی گفته به تلفظ صحیح‌تر نمرود. خب هر کدام از اینها کسی بود که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام پادشاه بود، یعنی اسم خاص اگر اون رو در نظر بگیریم، یا اسم عام هم گفته شده یعنی اسم پادشاهان سوریانی گفته شده، نمرود بود. و اینجا منظور اون اسم خاص یعنی نمرود، پادشاهی که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام میزیست، پادشاهی جبار و ستمگر که حضرت ابراهیم رو به آتش انداخت و خداوند گفته شده که ضعیف‌ترین لشکر خودش رو در واقع فرستاد برای جنگ با کسی که اینطوری تکبر پیشه میکرد، یعنی نمرود، و این لشکر لشکر پشه بود. پشه رو فرستاد برای مقابله با نمرود، انقدر پشه زیاد بود که گفته میشه لشکریان نمرود روزی 3000 پشه میکشتن. و نمرود آسی شده بود و برای نمرود خانه ای رو بنا کردن از مس بدون هیچ گونه شکافی. وقتی در اون بسته می شد هیچ شکافی وجود نداشت، فقط یک ذره سوراخی گذاشته بودن برای دم و بازدم، برای اینکه هوای نفس بیرون بره و داخل بیاد، که از همان سوراخ کوچک پشه وارد شد به خانه نمرود و وقتی که داشت وارد می شد به خانه، پرش شکست و به همان صورت آمد نشست روی بینی نمرود. نمرود خواست که او رو بزنه و از خودش برانه، پشه وارد بینی نمرود شد و از اونجا وارد مغز نمرود شد و نمرود آنقدر اذیت میشد که گفته میشه کسایی می اومدن کنار نمرود بوق میزدن تا اینکه اون پشه آرام بگیره و لحظه نمرود هم آسایش داشته باشه. بعد از اون گفتن تازیانه میزدن به سر نمرود تا بتونه از دست این پشه خلاص بشه و در نهایت دیدن که این رفتارا سودی نداره، با چماق و گرز به سر نمرود زدن و یکی از این چماق‌ها و گرزهایی که به سر نمرود زدن باعث شد که کاسه سر نمرود از هم بشکافه و درز سر او در واقع که محل اتصال قطعات جمجمه هست از هم دیگه شکافته بشه، پشه بیرون اومد و نمرود مرد. یعنی نمرودی که این همه تکبر پیشه میکرد، پادشاهی که اینقدر حضرت ابراهیم علیه السلام رو آزار و اذیت کرد، این گونه با یک پشه از میان رفت. حالا داره مولانا میگه داستان خرگوشه، حکایت ما هم این چنین چیزی است که در جنگ با شیر رفت، خواست شیر رو از میان برداره. حضرت موسی که هیچ لشکری نداشت، فرعون رو اینطوری کشید به کام مرگ. یک پشه خداوند فرستاد و نمرودی که اون هم عظمت داشت رو از میان برداشت. حال آن کو قول دشمن را شنود، بین جزای آن که شد یار حسود. حال فرعونی که هامان را شنود، حال نمرودی که شیطان را شنود. حال اینها رو نگاه کن، ببین که چه بلایی به سر اینهایی اومد که حرف دشمن رو گوش کردن. آن کسی که خیر انسان رو نمیخواد دشمن او هست، آن کسی که امر الهی در کنار اون نیست دشمن او هست. مثل فرعونی که حرف هامان رو میشنید. هامان در قرآن همراه با نام فرعون و جزو آل فرعون و در واقع از نزدیکان فرعون اسمش بارها اومده و گفته شده، حتی با توجه به آیه‌ای که فرعون از هامان میخواد که برای او بنایی بسازه بلند که بتونه خدای موسی علیه السلام رو ببینه، گفته شده که هامان وزیر ساختمان یا وزیر معماری یا چیزی شبیه اینها بود برای فرعون. به هر حال هامان از نزدیکان فرعون بود و هامان با او شریک بود در این ماجرا و در این ستمگری. و در یکی از آیات ما میبینیم که خداوند میگه نه فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین، یعنی فرعون و هامان و لشکر اونها، یعنی لشکر فرعون و هامان با هم دیگر بیان میکنه و هامان اینقدر نزدیک به فرعون نامگذاری میشه در قرآن، آنها جزء خطا خطاکاران بودن و خداوند اینطوری از اونها یاد میکنه. حالا مولانا میگه که فرعونی که حرف هامان رو شنید حالش چگونه شد و به چه سرانجامی رسید و نمرودی که حرف شیطان رو شنید به چه سرانجامی رسید. و در بیت قبل ما دیدیم که گفت بین جزای آن که شد یاره حسود. میشه گفت که اینجا شیطان به معنای همون حسود هست، چرا که حسادت کرد به گونه ای. اگر ما داستان آفرینش انسان رو آدم رو در نظر بگیریم، در ذهنمون داشته باشیم در قرآن سجده نکرد بر آدم و حسادت کرد گویا به آدم، و به همین خاطر هم میشه شیطان رو حسود نام نهاد. این که شیطان به عنوان یک زاهدی که قبلا هم صحبت کردیم، زاهد به خاطر اینکه بسیار عبادت خداوند میکرد شیطان و هزاران سال در عبادت خداوند بود، او رو زاهد خطاب بکنن، زاهدی که حسادت کرد، اینطور دیدن ماجرای آفرینش حضرت آدم علیه السلام باعث میشه که ما به فهم ابیات الان اینجا که خود مولانا یار حسود رو میگه و بعد از اون نمرودی رو که حرف شیطان رو میشنوه میگه. ولی در حافظ میبینیم که اینقدر واضح نیست و در حافظ ما همین کلمات رو داریم و به خوبی میتونن منطبق بشن بر داستان آفرینش آدم، کاری که گویا آقای داریوش آشوری هم انجام داده، یعنی تطبیق این داستان و عناصر این داستان آفرینش آدم با ابیات حافظ. شما میتونین ابیات حافظ رو در نظر داشته باشین که منطبق بر این امور هست. واضحه که این انطباق میتونه وجود داشته باشه. برای مثال حافظ وقتی میگه زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست، در اونجا ما میبینیم که زاهد ظاهر پرست گفته میشه، یعنی زاهدی که ظاهر رو دید. خب چی رو دید؟ گفت که تو آدم رو از گل آفریدی و من رو از آتش، چطور من بر او سجده کنم؟ و اینطور ادعایی کرد و این کبر و غرور باعث شد که سجده نکنه. به هر حال به خودتون واگذار میکنم که بیش از این ابیات حافظ رو اگر خواستید ببینید که واژه زاهد در حافظ، واژه حسود در حافظ میتونه منطبق باشه با شیطان در این امر خاص زاهد مورد نکوهش حافظ که اهل حسادت یا تکبر هست، هر کدام از اینها. الله اعلم. دشمن ارچه دوستانه گویدت، دام دان گرچه ز دانه گویدت. خب بازه است، اگرچه از دانه با تو دشمن حرف بزنه، ولی در واقع بدون که چون دشمن تو هست داره دامی برای تو میگذاره. هیچ وقت به دشمن اعتماد نکن، همانطوری که فرعون نباید به هامان اعتماد میکرد و نمرود نباید به شیطان اعتماد میکرد. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. قندی به تو میده بدون که حتما زهری هست، و اگر هم لطفی به تو میکنه آشکارا بدون که حتما پشت سرش قهریست، عتابیست، پشت سرش دشمنیست که با تو میخواد انجام بده. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. وقتی که قضای الهی بیاد غیر از پوست چیزی رو نمیبینی، غیر از ظاهر چیزی رو نمیبینی و قدرت تمیزت از دست داده میشه، یعنی عقلت، قدرت تمیزت یعنی عقلت یا در واقع آن امر الهی که با تو هست و تو میتونی تمیز بدی میان خوب و بد، از تو برداشته میشه یا پوشیده میشه در واقع اون امر. گفته شده این بیت مولانا که بیت‌های بعدی هم در ادامه این بیت میاد، اشاره داره به حدیثی که از پیامبر دانسته شده که ان الله اذا اراد انفاذ امر سلب کل ذی لب لبه، یا همچنین گفته شده اذا اراد الله انفاذ قضایی و قدرهی سلب ذوی العقول عقولهم حتی ینفذ فیهم قضاءه و قدره. یعنی وقتی خداوند اراده بکنه که قضا و قدرش انجام بپذیره، از هر دارنده عقلی عقلش رو میگیره تا اینکه قضا و قدرش رو اجرا بکنه. این حدیث از پیامبر ضعیف دارسته شده، نمیگیم که حدیثی صحیح از پیامبر است، اما از ابن عباس که این حدیث هم گویا به ابن عباس دوباره برگرداندن، اما از ابن عباس نقل شده که اذا جاء القضا ذهب البصر، وقتی که قضا الهی بیاد بصر میره، دیده میره، یعنی ما نمیتونیم چیزها رو ببینیم، یعنی حقیقت چیزها رو ببینیم، و این هم مشابه است با اون چیزی که مولانا میگه. مهم این است که مولانا داره حرفی رو میزنه که گویا داره از اینجا بهره میگیره مولانا، که وقتی قضا الهی میاد، چشم‌ها بسته میشه، قدرت تمیز از میان میره و این هم خواست خود خداوند هست که عقل رو از انسان بگیره تا در واقع امور شیطانی بر او حاکم بشه و اینطوری او رو عذاب بده. پناه میبریم به خدا از این امر. قبل از این هم مولانا اشاره کرده بود اگر یادتون باشه که گر خدا خواهد که پرده کس درد، میلش اندر طعنه پاکان برد. یعنی که خود خداوند هست که وقتی میخواد یکی رو عذاب بکنه او رو به این گناه میاندازه یا اینکه به این جهالت و ظلمت میاندازه. این هم خواست خود خداوند هست. درباره جبر و اختیار پیش از این به کثرت صحبت کردیم و ادامه نمیدیم. خواستید ارتباط این با جبر و اختیار رو یادآوری کنید، میتونه راهگشا باشه که خداوند موجب این هست که ما بدین صورت در جهالت قرار بگیریم، در عذاب جهالت قرار بگیریم، قدرت تمیزمون از بین بره و حرف دوست و دشمن رو تشخیص ندیم. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. وقتی که فهمیدی که داره این اتفاق میفته، یعنی قضای الهی بر تو میخواد انجام بپذیره و قدرت تمیز تو از بین میره، شروع بکن به زاری و ناله کردن و با تضرع، با ابتهال، یعنی با زاری و اظهار خاری و تضرع در پیش خداوند دعا بکن، در پیشگاه خداوند ناله بکن، در پیشگاه خداوند تسبیح بکن، روزه بگیر و اینطوری از خداوند بخواه که این عذاب رو از تو برداره. ناله میکن که تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. بگو ای علام الغیوب، ای دننده غیب ها، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب، زیر این مکر بد، اندیشه بد، تدبیرهای بد و این فریب و نیرنگ ها و مکر شیطان ما را مکوب. یعنی خود خداوند هست که ما رو میکوبه، کسی غیر خداوند نیست. حالا اینکه یک چیزی از ما باز هم منشه این امر بوده میتونه باشه، اما اینکه خود خداوند داره این کار رو انجام میده در شکی نیست و جز خداوند اراده ای نیست در این دنیا که بخواد این کار رو انجام بده. و وقتی این رو اس کردی، برو در برابر خداوند آه و ناله بکن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن، یعنی ترتیب این امور رو بده تا خداوند این عذاب رو از تو برداره. اینطوری بگو. با تضرع و زاری هم که خدا رو خواندن چیزی هست که خود قرآن بهش اشاره میکنه و در واقع یکی از آداب دعا رو این میدونه، خلاف آن چیزی که امروزه متاسفانه وجود داره. خداوند میگه در قرآن که ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا، و همچنین میگه واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. خداوند رو بخوانید با زاری، با اظهار خاری، با تضرع و پنهانی و خفیتن. و حتی میگه نهو لا یحب المعتدین، خداوند از حد گذرندگان رو، تجاوزکاران رو دوست نداره. یعنی اگر غیر از این کار رو انجام بدین از حد گذرندین، اگر صداتون رو بالا ببرین انگام دعا و در واقع علنی دعایی با صداهای بلند انجام بدین، نهو لا یحب المعتدین، او از حد گذرندگان رو دوست نداره. ولی متاسفانه خب خلاف این امر داره دیده میشه. و همچنین خداوند میگه واذکر ربک فی نفسک، درون خودت، در دل خودت، با خودت خداوند رو بخوان، تضرعا و خیفتن، با بیم و ترس و تضرع و خاری. این هست از آداب دعا. خب مولانا هم داره میگه چون چنین شد ابتهال آغاز کن. ابتهال همون با تضرع خواندن خداوند هست. ناله و تسبیح و روزه ساز کن، ناله میکن که تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. بگو گر سگی کردیم، یعنی اگر ما بیرحمی کردیم، ظلم کردیم، یعنی اگر ما در واقع کارهای ناپسند انجام دادیم، شیر را مگمار بر ما زین کمین. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه. یعنی اینکه صورت‌ها رو بر ما مشتبه نکن. گفتیم که وقتی خدا قضای خودش رو بخواد انجام بده، گفته شده که چشم‌ها رو می‌پوشانه، قدرت تمییز رو می‌گیره. و الان مولانا داره به همین اشاره می‌کنه، میگه ای خدا این کار رو با ما نکن، آب خوش و گوارا رو در صورت آتش به ما نشون نده و آتش رو در ظاهر در صورت آبی به ما نشان نده. یعنی این دنیا و ظواهر این دنیا و صورت‌های این دنیا و شهوت و غضب و حب مال و جاه و غیره رو برای ما شیرین نکن و امور الهی رو و امور آسمانی رو برای ما چون آتش و چون امور پایین دست جلوه نده. این رو از خدا بخوا تا خداوند تو رو هدایت بکنه، که گفت دعا قدر الهی رو برمیگردانه. اینطوری از خدا بخوا. از شراب قهر چون مستی دهی، نیستها را صورت هستی دهی. اگر تو قهر بکنی بر ما، اگر ما مشمول غضب و قهر و عتاب تو قرار بگیریم و آن وقت از این قهر تو، به خاطر قهر تو ما مست بشیم. مست شدن چیست رو خود مولانا الان میگه، نیستها را صورت هستی دهی. یعنی ما در اون مستی فکر میکنیم چیزی که نیست هست. خب چه چیزایی نیست؟ یعنی همین زباره این دنیا، پیش از این گفتیم تا اندازه دربارهشون شرح دادیم، اینها نیستن، در واقع وجود ندارن، وجود واقعی از آن خود خداوند هست. اینها امور فناپذیر و فسادپذیر هستن، هر لحظه در حال از بین رفتن هستن. شما اگر جاهی، مقامی، چیزی، کسی، مالی، چیزی رو میخوای از این دنیا، بدان که اون رو از دست میدی و همیشه با تو نخواهد ماند. و همین مال، همین حب جاه و همین چیزها هست که تو رو عذاب میده، چرا که تو همیشه بیشتر از اینها رو میخوای، چون اینها تمامی نداره و اینها انگار هستن ولی در واقع نیستن. اون چیزی که در واقع هست هیچ وقت از میان نمیره، همیشه به یک شکل هست و دگرگونی نداره. و مولانا میگه تو از خداوند بخواه که برات آن چیزی که نیست رو، یعنی اون امور ظاهری رو، هست برات جلوه نده خداوند، تا به سراغ اینها نری و گمراه نشی. این از مستی نکوهش شده اینجا صحبت میکنه. ما مستی رو دو نوع داریم، در ادبیات هم دو نوع داریم، یک مستی مذموم هست، نکوهش شده است، یک مستی ممدوح هست، ستایش شده است. مستی مذموم و نکوهش شده مستی است که الان مولانا داره میگه، یعنی ما از این مستی باید پناه ببریم بر خدا و دعا کنیم که از شر این مستی خداوند ما رو نجات بده. مستی که قدرت تمیز رو از ما میگیره و ما نمیتونیم تشخیص بدیم خوب از بد رو، و چیزایی که نیست رو هست میپنداریم، و چیزهای گذرای دنیوی رو هست میپنداریم و خانه بر آب میسازیم. و این چیزیست که در این مستی که ناشی شده از قهر خداوند هست و عتاب خداوند هست در ما رخ میده، و ما باید دعا بکنیم تا این مستی از ما برداشته بشه و ما قدرت تشخیص خوب و از بد و قدرت تشخیص هستی و نیستی رو داشته باشیم و بدانیم چه چیز هست و چه چیز نیست. این رو هم باید از خود خداوند بخوایم، نه از کسی دیگه. او هست که این کار رو میکنه. او خود هست مطلق هست که او باعث میشه که ما هستها رو ببینیم و هستی مطلق رو ببینیم و نیستی رو نبینیم. یک مستی ممدوح هم هست و ستایش شده هم هست که از شراب الهی مست شدن هست، زمانی که ما قالب خودمون رو، جسد خودمون رو و امور دنیوی رو نمیبینیم. یعنی مستی باعث میشه که این چیزها رو نبینیم، چیزهایی که بر ما مشتبه شده اینها رو نبینیم. بعد وقتی که اینها رو ندیدیم، خود هستی مطلق رو میبینیم، خود خدا رو میبینیم، و این مستی است که ستایش شده، همان مستی عشقی که حافظ هم ازش صحبت میکنه و مولانا هم پیش از این ازش صحبت کرده بود. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. شراب الهی در نهایت به بوی خوشی میرسه که در خاتمه اون هست، و شراب زمینی که در نهایت میرسه به آن بوی بد دهان که اینجا داره مولانا میگه در این بیت. و اینجا هم ما میتونیم این دو رو اینطوری از هم جدا کنیم، یعنی مستی مذموم به معنای اینکه قدرت تمیز از ما گرفته میشه و چیزهایی که نیستن رو هست میبینیم. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم، تا نماید سنگ گوهر پشم یشم. مستی چیست؟ خود مولانا باز هم توضیح میده، یعنی بند چشم از دید چشم، یعنی بندی بگذاری، حجابی بر چشم تو گذاشته بشه که تو نتونی ببینی. همون چیزی که ابن عباس گفت اذا جاء القضا ذهب البصر، وقتی قضای الهی بیاد بصر و دیدگان میرن، فرو پوشیده میشن، از میان میرن و ما نمیبینیم حقیقت رو. حالا مولانا داره همین رو میگه، میگه که وقتی این مستی که ناشی از قهر و عتاب و خشم خداوند هست بیاد، آن وقت دید چشم از میان میره و حجابی بر این دید چشم زده میشه، و آن وقت هست که ما قدرت تمیزمون دست میره و سنگ رو گوهر میبینیم و پشم رو یشم میبینیم، که سنگ قیمتی است، گوهر که سنگای قیمتی است. سنگی که ناچیز هست رو گوهر میبینیم که قیمتی است، پشمی که ناچیز هست رو یشم میبینیم که آنقدر ارزشمند است. چیست مستی؟ حس ها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر صندل شدن. باز هم اضافه میکنه که مستی یعنی این که حس های تو مبدل میشه، یعنی همون حقیقت رو به گونه دیگه میبینی، حقیقت رو نمیبینی. و چوب گز که یک درخت شاید چندان ارزشمندی نیست و گفته شده وقتی که میسوزه بوی ناخوشایندی داره، که اهالی جنوب با اون آشنا هستن به اندازه کافی، و شاید اهالی کویر هم درختی است که در این مناطق زیاد رویده میشه و مولانا داره میگه چوب این گاز در نظر تو چوب سندل که چوبیست خوشبو وقتی سوزنده میشه و در واقع معرب و عربی شده چندن هست و این سندل هم در معابد در هند چوبش رو میسوزنن گویا برای خوشبویی. میگه چوب گاز در نظر تو سندل میاد وقتی مست میشی و وقتی که از امور دنیوی پوشیده شده چشمان تو به خاطر اینکه فکر میکنی اینا هستن، فکر میکنی حقیقت با این هست. میگی من اگر به فلان جا برسم دیگه تمام چیزی نمیخوام، اگر به فلان خانه برسم، به فلان مال برسم، به فلان مکان برسم دیگه چیزی نمیخوام، چون این چیزها رو میبینی و فکر میکنی واقعا هم نمیخوای بعد از اینکه به اینجا رسیدی و فکر نمیکنی که اینها چیزی جز یک سراب نیستند که خداوند هم در قرآن گفته درباره آنها و بسیار ما رو برحذر داشته از اینکه حب به اینها رو به جای حب خداوند بگذاریم. پس وقتی که قضای الهی بیاد چشم ها بسته میشه، ما از این عذاب که منشه همه عذاب های دیگر هست باید به درگاه خداوند ناله و زاری بکنیم. شیر داستان مولانا هم شاید همینطوری بود که قدرت تمیزش از دست داد، قضای الهی اومده بود. پس تا اینجا مولانا داستان رو ادامه داد که شیر حرف خرگوش رو پذیرفت و گفت که تو جلوتر برو تا به اون شیر برسیم، اگر تو راست میگی تا من او رو سزا بدم و اگر هم راست نمیگی سزای تو بدم. و در نهایت مولانا گفت که خرگوش شیر رو برد، این دو رفتن تا نزدیک چاه، چاهی که خرگوش رو نشان کرده بود برای اینکه نقشه خودش رو اجرا بکنه و شیر رو از میان برداره، و خرگوشی که کسی انتظار نداره در برابر شیری بیسته، چون خداوند میخواد این اتفاق میفته و این کارو میکنه. و مولانا از اونجا شروع میکنه به گفتن اینکه حضرت موسی علیه السلام که سپاهی نداشت، کسی رو نداشت، جنگجویی رو نداشت، اینطوری فرعون و لشکرش رو کشید به قدرت خداوند در کام مرگ. نمرودی که اونقدر متکبر و جبار و ستمگر بود با یک پشه از میان برداشته شد. فرعون حرف هامان رو گوش کرد و نمرود حرف شیطان رو گوش کرد و به این دام ها گرفتار شدن. وقتی خداوند میخواد که قضای خودش رو انجام بده، دیدگان رو میپوشانه و قدرت تمیز و عقل انسان ها رو از اونها میگیره. و این حرف ابن عباس هست که وقتی که قضا میاد دیدگان پوشیده میشه. و همچنین حدیثی هست منسوب به پیامبر که حدیثی ضعیف گویا هست، ولی با این حال ابیات مولانا گویا اشاره داره به این حدیث، میتونه اشاره داشته باشه به این حدیث که وقتی خداوند بخواد قضا و قدر خودش رو اجرا بکنه، عقل دارندگان عقل رو از اونها میگیره. مولانا میگه در این شرایط تنها راه ما اینه که بریم و زاری بکنیم و ناله بکنیم در پیشگاه خداوند و با تسبیح و روزه و ناله و زاری از خداوند بخوایم که اگر ما بیرحمی کردیم، ظلم کردیم، کارهای ناپسند انجام دادیم، تو این کار رو با ما نکن، و در واقع با عتاب خودت و قهر خودت، از شراب قهر خودت ما رو مست نکن تا ما قدرت تمیزمون از بین نره و نیستها رو هست نبینیم، که این سرمنشه همه عذاب ها هم خواهد بود مسلمه. به خداوند پناه میبریم از این عذاب هایی که سرمنشهشون ندیدن حقیقت هست. و گفتار رو به پایان میبریم در همین جا، امیدوارم که سودمند واقع بشه برای شما و این مفهوم رو، یعنی بسته شدن چشم ها رو، در داستان دیگه و حکایت دیگه مولانا برای ما میگه و انشاءالله اون رو شرح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.